روز جهانی مار اعلام کردن. بله، روز مار. این روز فرصت مناسبیه برای توجه به مارها. این گروه ارزشمند از گونه‌های حیات وحش که ارزش‌های بومشناختی و اقتصادی و جاذبه‌هاشون به خوبی شناخته نشده و در اغلب موارد گونه‌های آسیب‌رسان، مضر و خطرناک معرفی شدن که باید از بین برن. در حقیقت هدف اصلی از این نامگذاری افزایش توجه عمومی به مارها و افزایش آگاهی‌های عمومی درباره جنبه‌های ظاهری، رفتاری، کاربردی و علمی این گونه از جانوران در سراسر جهانه تا از این گونه خاص نگهداری بشه. کسانی که در زمینه حفظ گونه‌ها فعالیت می‌کنند، امیدوارن که تعیین شدن روزی به نام روز جهانی مار بتونه به از بین بردن ترس و تصورهای نادرست مردم درباره مارها کمک کنه. برای افزایش اطلاعاتمون درباره مارها با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. در این فرصت دعوت میکنم صحبتهای آقای دکتر خسرو رجبی زاده، نویسنده کتاب مارهای ایران رو با هم بشنویم.
مارها نقش خیلی مهمی در حفظ سلامت اکوسیستم های طبیعی دارن. برمیگرده به اینکه مارها یک رژیم گوشتخواری دارن و در هرم غذایی در جایگاه بالایی قرار میگیرن. خیلی خیلی ساده اگر بخوایم به یک اکوسیستم نگاه بکنیم، مارها میان حشرات، خزندگان، جوندگان کوچیکتر رو ازشون تغذیه میکنن و بعد خودشون غذای مناسبی هستن برای موجودات بزرگتر دیگه ای مثل پرنده ها یا مثل بعضی از گوشتخاران و این ارتباط بین زنجیره های غذایی رو شکل میدن. برای همین مارها داره اهمیت بسیار بالایی در حفظ اکوسیستم های طبیعی، کنترل جمعیت آفات و شکل گیری یک زنجیره غذایی پایدار هستن. در کتاب مارهای ایران ما 82 گونه مار رو فهرست کردیم اونجا برای ایران. 83 گونه مار قطعا در ایران حضور دارن، تا حالا ثبت شده، اما به نظر میاد چندین گونه دیگه هم در کشور ما هستن که هنوز مطالعهشون تموم نشده یا اینکه هنوز نتونستیم رکوردشون بکنیم. این دیگه قطعیه. ببینید، مارها اکوسیستم ها و زیستگاه های بسیار متنوعی رو در دنیا اشغال کردن، در اونجا زیست میکنن. خیلی عجیبه که مارها حتی تا قطب شمال، تا مرز قطب شمال هم رفتن. تنها قاره که مار درش نیست قطب جنوبه. در تمام کشور ما مارهای متنوعی پراکنش دارن، اما بسته به تنوع اکوسیستمی در جاهای مختلف کشور، تنوع زیستی مارها در جاهای مختلف متنوع و متفاوته. بالاترین تنوع رو ما در اکوسیستم زاگرس داریم، جایی که عملاً کوهستان هست، دامنه کوه هست، تپه ماهور هست، دشت‌های زاگرسی هست. بالاترین تنوع رو میتونیم تو اون قسمت از کشور ببینیم، مخصوصاً زاگرس جنوبی یعنی استان فار. در کشور ما از این 83 گونه ماری که تا حالا فهرست شده، در خشکی کشور ایران 14 گونه مار سمی وجود داره. در دریای خلیج فارس ما هم 10 گونه. حالا اگه راجع به خشکی الان محدود صحبت کنیم، چون تمام اون 10 گونه که تو خلیج فارس هم، اونا همه سمی هم. ما تو خلیج فارس هم دیگه مار غیر سمی نست، ولی توی این خشکی ایران هم فقط 14 گونه، یعنی یه چیز حدود 20% مارهایی که ما در ایران میبینیم در کشورمون، اینا سمی هستن. در نتیجه اکثر موارد که ما یک مار رو در طبیعت مشاهده میکنیم، اکثرا با یک مار غیر سمی مواجه هستیم. مارهای سمی در کشور ما شامل افلی‌ها هستن و کبره‌ها. یک تصور اشتباهی هست توی بین مردم کشور ما، یک خصوصیاتی رو برای مارهای سمی اسم میبرن. سر مثلثی داره، مردمک چشم کشیده است، دم کوتاه داره، بدن ستبر و توپر داره. اینا همه مشخصات افعی هاست، ولی باید در نظر بگیریم که کبراها، که ما سه گونه کبرای سمی در ایران داریم، سرش مثلثی نیست، بیضویه، مردمک چشش خطی نیست، گرده، دمش کوتاه نیست، بلنده، بدنش ستبر نیست، کاملا کشیده و درازه. این قضیه باعث میشه که شاید ما بتونیم حالا یک افعی رو تا حدی تشخیص بدیم، ولی خب کبرا کاملا متفاوته. توصیه من این هست که مردم عادی نمیتونن یک مار سمی رو از غیر سمی تشخیص بدن. فرض کلی باید این باشه که خب همه مارا ممکنه خطرناک باشن و ازشون فاصله گرفت، ولی به خاطر اهمیت بسیار بالایی که در اکوسیستم داره و دونستن این که ما داریم اکثرا مار غیر سمی رو میبینیم، مطلقا نباید بهشون آسیب رسون. مارها اگر از یک نقطه از کشور حذف بشن، چیزی که اتفاق میفته، اینه که جمعیت جونده ها انفجاری در اون نقطه میره بالا. خوشبختانه در کشور ما مارهایی که داره قلم رو هستن اصلا زندگی نمی کنن. در نتیجه تمام مارهایی که ما تو کشورمون داریم اینا به محض اینکه با انسان روبرو میشن از انسان گریزانن. حتی سمی ها و عفی ها، یک عفی یا یک کوبرا برای شکار به اون سم احتیاج داره، تا وقتی واقعا مجبور نشه اون سمو برای گزیدن یا یک انسان استفاده نمیکنه، چون مگه نه دیگه نمیتونه شکار کنه. بر همین دائما این حیوانات دارن خودشونو از جلوی پای ما، از اطراف محل زندگی ما دور میکنن، مگر اینکه تصادفی باهاشون روبرو شید. بهترین کار اینه که خب یک جایی که مار هست ما در اون مناطق نریم. مثلا کسی که داره توی یک دشتی راه میره باید از بین بوته‌ها حرکت کنه، نه اینکه پاشو بذاره روی بوته‌ها. وقتی این کارو میکنی عملا ریسک برخورد با یک مار رو بیشتر میکنه، چون حیوان نهایتش اینکه خب خودش رو تو بوته مخفی میکنه که از جلو راه ما بره کنه. و دوم اینکه به راحتی اگر با یک مار روبرو میشیم باید اینو بدونیم که اون حیوان اولویت قطعیش اینه که با ما اصلا روبرو نشه، داره تلاش میکنه فرار کنه یا بره کنه. ما هم سعی کنیم که از این در واقع برخورد اجتناب کنیم، راهمون رو کج کنیم. اگر چاره ای نداریم، مثلا اگه در یک خونه ای دیده میشه با آتش نشانی اطلاع بدیم، میان به راحتی میگیرن، به محیط زیست اطلاع بدیم. یک باورایی در قدیم وجود داشت حتی تو جامعه علمی، اینا این بود که محل رو برش بدن یا به مکن. بعدا متوجه شدن اینها اثرات منفیش خیلی بیشتر از گزیدگیه. یعنی مثلا مواردی بود که یک نفر میومد به دوستش کمک بکنه با یک چاقوی آلوده محل برش میداد، بعد میرفتن دکتر میدیدن مار سمی نبوده، ولی به خاطر عفونت این برش بسیار بد مثلا طرف یه هفته بیمارستان میموند. الان دیگه این روش ها بروز شده. توصیه در واقع سازمان بهداشت جهانی این هستش که اگر کسی رو مار گزید اون عضو گزیده رو باید بی حرکت کرد، فقط و فقط همین، مکش و برش و اینا اصلا. بی حرکت کردن هم یعنی این که صرفا اگه باند کشی داشته باشن دو بار باند کشی رو روی اون عضو ببندن، نه انقدر محکم که عملا دیگه جریان خون رو قطع کنه، نه انقدر شل که خب عملا فایده نشته باشه، فقط برای این که جریان خون رو کند بکنه. همین. اگر ممکن باشه یک بار باند کشی رو ببندن، حالا دست هست، پا هست، هر قسمتی هست، یک بار باند کشی رو ببندن، دفعه دوم از چوبی، فلزی، چیزی به اون مثل آتل استفاده کنن که عضو رو بی حرکت نگه داره و دوباره ببند. وقتی هم فرد میبرن دکتر تا حد ممکن عضو تکون نخوره. تنها کاری هم که باید انجام داد برای یک فرد مارگزیدگی اینه که ببرنش بیمارستان پیش پزشک. هیچ گونه درمان محلی، هیچ گونه نمیدونم صبر بکنی ببینیم حالا چی میشه، اینا اصلا توصیه نشد. فقط ببرن پیش پزشک و فقط عضو بی حرکت کنن. این تنها و بهترین کاریه که میشه انجام.
صحبت های آقای دکتر خسرو رجبی زاده نویسنده کتاب مارهای ایران رو درباره مارها شنیدید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت، طبیعت سرسبز، محیط زیست سالم، ارمغان ما به نسل‌های آینده است. در واقع هر یک از ما یک همیار طبیعتیم و هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. شما هم نامتون رو به عنوان همیار طبیعت در سیاره آبی ثبت کنید. فارغ از تأثیر گل و گیاه در منزل، استفاده از گل و گیاه‌های آپارتمانی در محیط کار هم بسیار سودمنده. بعضی گیاهان با خاصیت اکسیژن سازی بالا میتونن سبب افزایش بازده و کارایی کارمندان در یک شرکت بشن. از این رو نگهداری انواع گیاهان آپارتمانی در شرکت‌ها و ادارات هم توصیه میشه. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه‌های آپارتمانی و میوه‌هایی که می‌تونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا می‌شیم. با هم بشنویم.
سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این بار با عوارض و درمان نخل ماداگاسکار در خدمتتون هستم. با من همراه باشید. علت تیره شدن و سیاه شدن نوک برگ‌های ماداگاسکار چیه؟ این مشکل میتونه به خاطر سرما، خشکی هوا و نور کم اتفاق بیفته که شما باید گلدونتون رو به جای گرمتر با نور و رطوبت بیشتر منتقل کنید. علت خشک شدن و افتادن پیاپی برگ‌های این گیاه چیه؟ این مشکل میتونه به دلیل خشکی زیاد و آبیاری کم باشه که شما باید با توجه به نیاز گیاه آبیاری منظمی داشته باشید. علت شل شدن تنه این گیاه چیه؟ این مشکل میتونه به دلیل آبیاری زیاد و پوسیدگی ریشه باشه که بهتر زهکش رو بررسی کنید که مسدود نباشه. علت زرد شدن برگ‌های ماداگاسکار چیه؟ این مشکل توی فصل‌های پاییز و زمستون طبیعیه، اما اگه توی فصل‌های دیگه اتفاق بیفته میتونه به دلیل آبیاری زیاد، پوسیدگی ریشه، جابجایی نور کم و حتی بیماری‌های قارچی باشه. علت رشد نکردن نخل ماداگاسکار چیه؟ این مشکل 4 تا دلیل داره. دلیل اول کوددهی غیر اصولی، دلیل دوم عدم نور کافی، دلیل سوم نامناسب بودن خاک و دلیل آخر کوچک بودن گلدانه. امیدوارم این موارد گفته شده در نگهداری از گیاهتون مفید واقع بشه.
اگر دوست دارین محیط زیستی پاکیزه و زیبا داشته باشیم، باید برای نگهداریش فعال باشیم. شما میتونید با ارسال عکس، فیلم، بسته صوتی و گزارش در تهیه برنامه سیاره آبی مشارکت کنید. شماره ما در فضای مجازی به این قراره: 0990-405-5590. از طریق این شماره در فضای مجازی میتونید گزارش یا بسته های صوتیتون رو برای ما بفرستین تا در برنامه به نام خودتون استفاده بشه. منتظر تعامل هرچی بیشتر شما علاقه‌مندان به محیط زیست با این برنامه ایم. تلنگر. مدیریت مصرف برق یعنی بهینه و به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنید. زمانبندی صحیح استفاده از وسایل برقی با توجه به مواقع اوج مصرف، استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی به ویژه به صورت همزمان در ساعات اوج بار، بهره‌گیری حداکثری از نور و تهویه طبیعی، خاموش کردن وسایل برقی غیر ضروری و رعایت شرایط استفاده بهینه از وسایل برقی از جمله راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف برق. در شرایط کنونی مدیریت مصرف برق یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت و مسئولیت اجتماعیه و باید سعی کنیم برق رو به صورت بهینه و به اندازه نیاز واقعی و در زمان مناسب مصرف کنیم. روزی که با تبرها بر تن زخمی درختان کوبیدند و آشیانه های گنجشکان را ویران کردند، کاغذ شعرم در خود پیچید، قلمم به گریه در آمد و واژه هایم از هم گسیخت. من فریاد زدم زنده باد درخت. سپاسگزاریم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خونه امیدتون سبز و خداوند نگهدارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی. حسین جعفربیگلو هستم، با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. با تصمیم هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال، دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی فوتبال مجدداً در سمتش ابقا شد. برای اطلاع از جزئیات این جلسه و دلایل رد صلاحیت و سپس ابقای دراگان اسکوچیچ در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال گفتگو میکنم با همکارم مهدی ضیایی. آقای ضیایی سلام، از آخرین خبرها و جزئیات جلسه امروز بفرمایید.
آقای جعفربیگلو، من هم خدمت شما و همه همکارانتون در رادیو ایران عرض ادب و احترام دارم. خدمت شنوندگان عزیز بگم که جلسه امروز از ساعت 10 صبح آغاز شد و چند ساعتی به درازا کشید تا نهایتاً کمیته فنی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به این جمع‌بندی برسن که برای جام جهانی و حتی جام ملت‌ها 2023 دراگان اسکوچیچ هدایت تیم ملی کشورمون رو به دست داشته باشه و به کار خودش ادامه بده. خروجی چند ساعته‌ای که حتی آقای جعفربیگلو خدمت شما میگم یکی دوباری هم به قهر بعضی از اعضای هیئت رئیسه کشیده شد، اومدن بیرون، اومدن بردنشون داخل.
اتفاقا همین موضوع مطرحه، ظاهرا آقای پرویز مظلومی از جلسه اومدن بیرون و ناراحت بودن که چرا رو حرف کمیته فنی به قول معروف حرف زده شده و مربی ایرانی انتخاب نشد.
دقیقاً همینطوره، آقای مظلومی از جلسه خارج شدن و آقای رضاییان و چند تن از دوستان اومدن سراغشون، ایشون رو به داخل هدایت کردن و در فضای مجازی هم که دیدیم به شدت وایرال شده، این موضوع خیلی بازتاب داشته. اما چیزی که مشخصه و پرسیده شد از آقای اصولی، سخنگوی فدراسیون و عضو هیئت رئیسه فدراسیون، این بود که آقای اصولی اگر قرار به ابقای آقای اسکوچیچ بود، چرا هفته گذشته که جلسه بود و میتونستین اعلام بکنین نکردین؟ تا زمان رو حتی برای یک هفته آقای بگلو ما از دست بدیم، یک هفته‌ای که برای این تیم ملی که شرایط خاصی رو سپری میکنه هم یک هفته است. و حتی در خصوص شرایط اسکوچیچ با بازیکنان پرسیده شد که این همه اظهار نظرات مختلف، این همه شرایط خاصی که وجود داره، اسکوچیچ رو میتونه به خطر بندازه تو مسیر کارش؟ اینها همه سوالاتی بود که آقای اسکوچیچ گفتن آقا تشویش نکنین شرایط رو و بذارین کارمون کنیم، که واقعا هم عمل کرده فدراسیون در هفته گذشته میتونست خیلی میشه گفت به قدرتمندانه تر از حتی همین امروز باشه و زودتر از این تصمیم بگیرن برای تیم ملی. اما خروجی جلسه امروز رأی به ابقای آقای اسکوچیچ دادن و انتظار میره که آقای بگلو انشالله شرایط خوبی برای تیم ملی باشه، تیم ملی که دیدین دیگه آبستن چه اتفاقاتی شد بعد از صعود به جام جهانی. و این حال روز
اسقر مدیرروسا یکی از اعضای کادر کمیته فنی هم گفته بود که ما گزینه ایرانیمون فقط علی دایی بود و رد کردش، قبول نکرده بود.
بله، این صحبتی بود که علی اسقر مدیرروسا در ساعت ابتدایی ورودش به جلسه کمیته فنی و هیئت رئیسه گفت ما علی دایی رو بهش پیشنهاد دادیم و اصلا با امیر قلعه‌نویی تا اینجای کار اصلا صحبتی نشده بوده و گزینه خارجی هم همچنان مطرحه. من تو ارتباطات قبلی هم که داشتم اشاره کردم که گزینه داخلی، گزینه خارجی مطرح خود اسکوچیچه، با هیچ گزینه خارجی دیگه ای صحبت نکردن.
تشکر میکنم از شما آقای ضیایی از این ارتباطی که با ما برقرار کردید. اما تیم ملی بسکتبال ایران با برتری مقابل ژاپن به 1/4 نهایی مسابقات کاپ آسیا در اندونزی صعود کرد. ملی پوشان بسکتبال ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات با نتیجه 88-76 تیم مدعی ژاپن رو شکست دادن و با 3 برد پیاپی مقتدرانه گام به مرحله 1/4 نهایی گذاشتند. تیم ایران در 1/4 نهایی چهارشنبه 29 تیر با برنده دیدار اردن و چین تایپه دیدار خواهد کرد. پیش از این تیم‌های استرالیا، لبنان و کره جنوبی حضورشون در مرحله 1/4 نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا قطعی شده بود. اما با توجه به حساسیت دیدار تیم‌های ایران و ژاپن، آقای علی توفیق ملی پوش سابق بسکتبال ایران در تمامی رده‌های سنی میهمان حضوری ما در استودیوی خبر رادیو ایران هستن. آقای توفیق سلام، خیلی خوش اومدید. تحلیلتون از بازی امروز چی بود؟
منم عرض سلام و خسته نباشید میگم خدمت جنابالی، همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که روز خوبی رو شروع کرده باشم و در ادامه هم ساعت خوبی پیش رو. من فکر میکنم که بازی بسیار خوبی رو ملی پوشان ما پشت سر گذاشتن، علارغم تمام تصوراتی که میشد و تیم ژاپن رو حریف خیلی جدی متصور بودن، ولی ملی پوشان ما تونستن که در یک بازی هماهنگ چه در حمله چه در دفاع این تیم رو مخور خودشون بکنن و پیروز میدان باشن، همونطور که شما اعلام کردید با این اختلاف امتیاز قابل توجه.
انتظار همچین نتیجه جلوی ژاپن ما رو پیشبینیش سخت بود، چی شد که همچین نتیجه گرفتیم؟
بله دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه ژاپن هم المپیک رو پشت سر گذاشته و هم تدارکات خوبی رو دیده بود برای مسابقات جام جهانی که پیش رو هستش، چون یکی از میزبانها تیم کشور ژاپن هستش و این پیشبینی میشد که تیم خوبی رو روانه این مسابقات بکنه که هم یک محل آمادگی باشه و هم این که به حال تیم خودش رو با سایر حریفان بخواد محک بزنه و ببینه که در چه جایگاهی میسته. ولی با توجه به دو بازی گذشته ایم که تیم ژاپن مقابل قزاقستان و سوریه انجام داده بود و پرتاب‌های پیرامونی بسیار موفقی رو داشت، ملی پوشان ما تونستن که خیلی خوب اونها رو مهار بکنن، مضاف بر این که پیشبینی میشد که ما در منطقه رنگی و در زیر حلقه بتونیم اقتدار خودمون رو به اونها دیکته بکنیم، با وجود بازیکنی مثل حامد حدادی و آقای ارسلان کاظمی و در کنار اونها جوانهایی مثل سجاد پذیرفته و محمد حسنزاده، اینها تونستن که دیکته بکنن توانایی خودشون و ما امتیاز زیادی رو در زیر حلقه کسب بکنیم و همچنین در دفاع بتونیم بازیکنهای پیرامونی اونها رو مهار کنیم که نتونن پرتاب‌های موفقی داشته باشن.
دقیقاً سوال بعدیمون در خصوص همین بازیکن‌های با تجربه‌مون از جمله حامد حدادی، جمشیدی و یخچالی بود، چقدر این بازیکن‌ها تونستن خودشونو دیکته کنن به حریف و تاثیرگذاریشون تو این بازی چقدر بود؟
آقای حدادی که فکر می‌کنم با ارزش‌ترین بازیکن این مسابقه شناخته شد با تاثیرگذاری بالایی که داشت، آقای جمشیدی و آقای بهنام یخچالی هم تونستن که امتیازات زیادی رو کسب بکنن، فکر میکنم آقای یخچالی 21 امتیاز مثل آقای حامد حدادی کسب امتیاز کرد و در کنار اونها هم محمد جمشیدی با تکنیک غنیی که داره تونستش که دیکته بکنه و توانایی خودش رو به حریفای ژاپنی که بودن و در کنار این بازیکن‌ها تونستش که جزء پر امتیازترین بازیکن‌ها باشه.
تشکر می‌کنم از حضور شما آقای توفیق، متشکرم. اما ادامه خبرها، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد تونس با پیروزی علیرضا سرلک و علی سوادکوهی مقابل رقبای ایرانیشون آغاز شد. در این مسابقات که برای کادر فنی تیم ایران حکم انتخابی تیم ملی در دو وزن 57 و 79 کیلوگرم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان رو داره، امروز علیرضا سرلک در 57 کیلو با نتیجه 2-0 احمد محمد نژاد جوان رو شکست داد. ادیت از هند دیگر کشتیگیر این گروهه که باید با نمایندگان ایران مبارزه کنه و احتمال رویارویی مجدد سرلک و جوان در فینال این وزن وجود داره. همچنین در 79 کیلوگرم محمد نخودی و علی سوادکوهی در گروه یک مسابقات به مسافه هم رفتن که در پایان سوادکوهی با نتیجه 5-5 مقابل نخودی به پیروزی رسید. نخودی و سوادکوهی در ادامه مقابل نمایندگان یونان به برتری رسیدن و نتیجه را به مارس تیلور از آمریکا واگذار کردند. در وزن 74 کیلوگرم نیز یونس امامی در دور نخست با نتیجه 10-0 مقابل سزار آلوان از برزیل به پیروزی رسید و وی در دور بعد به مسافه ساگارالجان از هند میره. مسابقات جهانی شمشیربازی با صعود نماینده ایران به جدول اصلی اسلحه سابر زنان پیگیری شد. در سومین روز از رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی 2022 جهان در مصر، تیم ایران در سابر زنان 3 نماینده داشت که نجمه سازنچیان در مرحله گروهی و پریما برزگر در جدول مقدماتی از گردونه رقابت‌ها حذف شدند و فائز رفیعی با برتری 15-14 مقابل یولین کورتین از بلژیک در مجموع با 6 برد و 1 باخت گام به جدول اصلی مسابقات گذاشت. با اعلام سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر، مراسم قرعه‌کشی 22 دوره این رقابت‌ها یک شنبه 2 مرداد با حضور نمایندگان باشگاه‌ها برگزار میشه تا در فاصله 19 روز به شروع فصل جدید لیگ تیم‌ها حریفانشون رو بشناسن. همچنین بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی فوتبال، فرشید اسماعیلی به فولاد خوزستان پیوست، علی دشتی از تراکتور به آلومینیوم عراق منتقل شد، علیرضا ابراهیمی مدافع پرسپولیس با قرارداد یک ساله به جمع شاگردان مطهری در نساجی اضافه شد و محمود فکری هدایت تیم سایپا در لیگ دست اول فوتبال رو بر عهده گرفت. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خداوند یار و نگهدارتون.
بالا آمدن خورشید از شرق زیبایی است، گردش زمین به دور آن توازن است، سر برآوردن ماه از پس ابر حقیقت است و تفکر پاک شما در امتداد طبیعت است. حقیقت ماندگار است. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صبح رو در دست بگیریم.
آتیش 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 آتیش
آتیش. دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس. با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
تابستون شده باز پر هیجانی، آره. همه منتظریم واسه جام جهانی، آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه با جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کلبر گازه، پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب بجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فالنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شما لایق بهترین هایی.
دوخ دوخ آلیس،
همه اقوام ایران زمین.
دوخ دوخ آلیس،
شما جنوب، شرق و غرب.
دوخ دوخ آلیس،
ما با شما آقای دوخ ایران شده ایم. دوخ آلیس، آقای دوخ ایران.
اوه مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خنداخند.
ساعت
لحظه خند و خنده، زندگی با خنده حب قند.